بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه 3/4/1400 که روز قیام مردم و آیت الله کاشانی بر علیه شاه و با هماهنگی مصدق که 30 تیر همچین اتفاقی افتاد و همچنین 10 ذیحجه الحرام 1442 هستیم که روز عید قربان هست، جشن تکلیف ابراهیم، جشن تکلیف اسماعیل با فداکاری شایسته. خدمت آقای سید مهدی حسینی نیز خیر مقدم میگیم و حضورشون رو گرامی میداریم. 21 ژوئن هست 2021، بعد دروس 433 و 434 از فقه الاداره هست که فقه نظارت هست، معیارهایی رو برای تعیین خسارات ناشی از عدم نظارت مؤثر بررسی میکنیم. بالاخره وقتی نظارت مؤثر نباشه یک جای کار میلنگه. مثلا زمانی که خوب نظارت نکنید میشه عدم نظارت مؤثر. اگر نظارت بکنید ولی اون اصلاحاتتون اعمال نشه بازم میشه عدم نظارت مؤثر. نظارت مؤثر نظارتی است که منجر میشه به اصلاحات، اصلاحات تمام عیار، کمی و کیفی. صرف نظارت بدون تأثیر میشه نظاره. سلام الله علیکم و اسعد الله ایامکم. جناب آقای محمود اعتصامی فر حفظه الله تعالی که زحمت ادمین این کانال دروس به عهده ایشون هست و خیلی زحمت میکشن، درس ها رو مرتب میکنن، گاهی شماره هاش اشتباه میشه به ما میگن اصلاح میکنن. خودشون نظارتشون خیلی مؤثر هست در این کانال، خدایشون رو حفظ کنه و ما موفق به زیارتشون هم بشیم انشاءالله. برحال هر نظارتی که مؤثر نیست از عدم و نظاره شروع میشه، اصلا نظارتی نیست، یا نظارت تشریفاتی و فرمایشی تا نظارت بی نتیجه. ولی خود نظارت فرض کنید که مثلا قوی هست و منجر به کارشناسی میشه، منجر به کشف انحرافات میشه، منجر به کشف عیوب برنامه و کاستی های برنامه میشه. ولی کسی عمل نمیکنه، یا عمل میکنن ظاهرسازی میکنن و مسامحه میکنن، نمایشی، تا سیستم ناظر غفلت میکنه، اونها به کارهای قدیم خودشون و قبل از اصلاح میپردازن. این مجموعه میشه نظارت غیر مؤثر، یه فرایندیه، تشکیکیه، یعنی تشکیک توش هستش، از شمس تا شمع. میگفتن تشکیک مثالش هست از شمس تا شمع. شمس نور داره، شمع هم نور داره، اون نور تا این نور تشکیک داره، یعنی درجه داره، مشکک هست و کلی نور کلی مشککه، یعنی همه نورند. نور چراغ موشی هم نوره، نور یک کبریت هم نوره، نور یک شمع هم نوره، نور پروژکتورها هم نوره. حالا اینجا هم نظارت داریم، نظارت عالی، تام، استصوابی، نظارتی که مثل یک پروژکشن میفته روی برنامه، کاربرد شکافی میکنه، آناتومی میکنه و تمام زیر و بم برنامه رو دست میاره و بعد اعلام میکنه که این برنامه برای بهبود مستمر نیازمنده به چنین ترمیمات و چنین اصلاحاتی هست. بعد میفته برنامه ریز، آیا این رو اجرا میکنه یا نمیکنه، این خودش یه مرحله است. بعد میاد سراغ آقا سلام علیکم و رحمت الله، استاد قیاسی حالتون خوبه؟ صبحکم الله بالخیر و اسعد الله ایامکم. عید قربان رو به حضرت علی تبریک میگیم و انشالله هممون به قرب برسیم. ملاک قربه. حالا ما اگر اومدیم و این نظارت تام و تمام انجام دادیم و هدف از نظارت هم مقایسه وضع موجود هست با وضع مطلوب به غرض پر کردن خلأ، چرا وضع مطلوب که 100 هست وضع موجود چرا 40، این 60 چرا، این حفره چرا، این خلأ چرا، بعد علت ها رو جستجو میکنه، میگه علت اصلی شما ضعف برنامه شماست و این کارا رو بکنید برنامه‌تون که اصلاح میشه، نقشه‌تون درست میشه، رودمپتون درست میشه، حتی این مسیر حرکت میکنید. حالا به هر حال ما اسمی نمیذاریم نظارت مؤثر. حالا نظارت مؤثر اعمال نشد، سازمان خسارت میبینه. حالا ما امروز رو گفتیم که این قاعده ائتلاف که قاعده ایراد خسارت هست، ائتلاف یعنی ایراد خسارت، ایراد ضرر، گاهی بهش میگن تفویت منافع، تفویت منافع، تفویت منفعت. این تفویت به معنای اینه که فوت نمودن، نابود کردن، میشه تفویت، تفویت منافع. گاهی میگن عدم و نفع، یعنی ما مثلا دچار عدم و نفع هستیم. عدم و نفع هم یه بحثیه. سلام علیکم. سلام علیکم و به آقای سید جعفری موسوی، بر حال از سفر چند روزه برگشتید. حضرت آقای نارویی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. عید قربان ما تکمیل شد با آقای موسوی، یه هفته نمیدن.
امروز
آقا هم
نمازم یه
پیدا بشه بریم، مثل
که
معمول
کردم.
نه هست، مسجدها هست.
نه این مسجد که گفت نمیخونیم، مسجد فاطمه‌الام بیا،
مسجد فاطمه الزهرا میخونن. از ما دعوت کردن یکی این مسجدها دیشب، بعد ما با دوستان مشورت کردیم قبول نکردیم، گفتیم به هر حال وقتی امام جمعه نماز عید قربان میگه نخونیم دیگه حتما پروتکل های بهداشتی مشکل داره. ولی دیدم بعد چند تا مسجد اعلام کردن که میخونیم.
بله، چون اینجا آزاده دیگه، مثل که ستاد همین مقابله با کرونا اعلام کرده که نخونید.
بله، حتی دیرشب یه تیزری زد که مسجدهایی که بتونن مراعات کنن تو هر شهر
مانه
ندارن. حالا مسجدهای کم جمعیت مثلا با فاصله، چون دیروز این دعاهایی که ما دیدیم عرفه خیلی شلوغ‌تر از نماز جمعه بود. جمکران، عبدالعظیم حسنی، حرم شیراز، معصومه، اینا خیلی شلوغ بود. فقط به نمازاش که میرسن یک سخت میگیرم. بله، ما میگفتیم که این خسارات گاهی ازش یاد میشه به تفویت منافع، منافعی رو از بین ببریم. گاهی تعبیر میشه به عدم و نفع، نفع نبردن. اینا هم اصطلاحاتی است که تو این قراردادها بحث میشه، یعنی صرف یک خسارت های زیان های مادی نیست. ما اینجا نوشتیم که حالا که ما یا نه این تجزیه و ترکیب میکردیم، این قاعده ائتلاف رو، منش مشخص شد که این من میتونه من حقوقی باشه، من فردی نباشه. بعد ائتلاف رو دیروز بحث کردیم که ائتلاف با تلف نهایتاً منجر میشه به یه مفهوم مهم، هلاکت و نابود کردن یک سری منافع هست. تو قرآن داره میگه، گاهی میگن خسران، گاهی میگن ضرر. والعصر ان الانسان لفی خسر. بعد میگفتن خسر جایی است که سرمایه از بین میره، ضرر جایی است که سود کم میشه. یعنی سرمایه سر جایشه، ولی سرمایه است ناکارآمد. مثل ما الان سرمایه انسانی خوبی داریم تو کشور، سرمایه های خوبی داریم، لازم معادن، مخازن، ولی مدیریت نمیتونیم بکنیم، این ضرر میشه. یه موقع از کل سرمایه همون هم بمیره، این میشه خسران. خدای نکرده مثلا یه کشور نابود بشه، مثلا منفجرش کنن، یا مثلا نظام رو که سرمایه است چیز کنن. حالا اینجا این ائتلاف رو بحث کردیم، امروز رو کلمه مال ما هم تجزیه ترکیب کنیم. این مال یعنی چی؟ ما این مقدمه گفتیم که گفته شد متلف منافع مادی و معنوی ناشی از عدم اصلاح برنامه زامنه با جبران بکنه. سوال اینه که مراد از مال در قاعده لبیه ائتلاف چیست؟ ما لبیه که نوشیم چون دیدیم لفظ خیلی توش نیست، لفظ ساخته شده، استیاد شده. اندازه آن چگونه سنجیده میشه؟ مثلا این مال غیر چیه؟ مثلا ظاهرا مال هر آن چه است که مردم به آن میل دارد. مال، مال یمیل و میل، خدا این میل رو انداخته. گو همچون چی بود؟ میل کودکان چون با مادران سر میل خود نداند در لبان. این بچه همینجوری هنوز به دنیا نیومده مثل که کارگاهی قبلا تو رحم دیده، هنوز نیومده میچسبه و میخوره و میگه کجا یاد گرفتی؟
خودش لطفه که میدونم باید به مرگ اگه مثلا فوت میکرد
واقعا بین میرفتی بچه،
باید به این بچه حالی میکرد که باید بخور واقعا خودشه،
بعد هم نمیشه این تزریق کرد که بشه. مثلا این میل یه چیزیست که میگو هر کسی را بهر کاری ساختند، میل او را در دلش انداختند. این میل که اومد دیگه میاد. حالا کی ساخت، کی نهاد؟ اون خداست. خدا میل اندازه. ظاهرن مال اینجوریست و در میل دارن، یکی در کسب مال، دو در حفظ مال، سه در ازدیادش، گران کردنش و افزودن ارزشش. یه تمایلی هست، یه چیزیست. خلاصه این مال همه دوست دارن.
این قرار ریشه لغوی ماله، یعنی مال که گفت میشه یعنی
مالی که بهش تمایل، مثلا چیزی که بهش تمایل،
کلمش از مال اومده.
بله،
تعریف مال برای باید چیز خاصی باشه که
بله اونو میگیم الان. هم تو پاور، هم تو پاور
ریشه لغویه.
لغوی
تعریف مال چیه؟ این ممکنه در نگاه های مختلف متفاوت باشه که مال چی هست.
بله، حالا ما داریم یه نگاه اینجوری میندازیم، بعد میرسیم به معنی اصطلاحیش که اون چیزی مثلا قابل تملک باشه، مثلا قابل تبادل باشه. اغلاین هم نظر آقای استادمون آقای فاضل هست، هم آقای خویی هست و تعریف عرفی هست. حالا فعلا
شرعی هم داره دیگه، تعریف شرعی
هم داره. بنده مثلا این شیخ انصاری میفرماید مبادله تو مالن به مال، مثلا تو بیه، یعنی اگر مال نباشه قابل تبادل نیست، اصلا کسی ها مایل نیست یه چیز خصیص و بی ارزشی رو. گاهی میگن نخه مثلا کفن، این مثال های گاهی میزنن. حالا حتی تو دنیای امروز هیچی میخواستیت نیست،
بس که در نخه کفن کی باشه، مثلا کفن امام باشه که مردم دیگرش کرد.
بله،
فرداش معنویش
تو مثالاش میموند چه چیزی هست. حالا ما داشتیم همینجوری نگاه دقیقی بهش مینداختیم از ریشه هاش، هم قرآنی. بعد میگن که چون بشر فطرتن یا طبعاً دوست داره جمع آوری مال و دوست داره زیاد شدنش، موندنش، گرون شدنش یه چیزی بشر قبول داره، زیرا به تعبیر قرآن اموال به عنوان قیام انسانند. اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، یعنی چی؟ مال قیامه. حالا این قیامه به معنای اینه که باعث مثل ستون فقرات، مثل آدم ستون فقرات نداشته باشه نمیتونه بیسته، فلج میشه. یعنی این مایه استادگی شماست، مایه بقاء شماست. این چه جعلیه؟ جعل تشریعی است، جعل تکوینی است. یعنی این نگاه به مال از دید خدای تبارک و تعالی، بعد میگه این اموال به سفها ندید. مثلا یه رئیس جمهوری انتخاب کنید که این اموالتون رو که بهش میدید، به قول مقام معظم رهبری میگفتن شما چقدر امکانات در اختیارش میذارید و قیامتون رو میدید به یه فردی که مثلا رشید نیست. و این میگه لا تو سفها، یعنی به این وزیر ندید، به این وزیر ندید، هر کسی رو وزیر انتخاب نکنید، اینا سفیه هن، جواد فقیه باشن. آقای مطهری از این آیه و یکی آیه کناریش نظریه مدیریت در آوردن، نظریه مدیریت رشد، مدیریت اسلامی. بعد میگن که چطور به این یتیم نباید پول داد، باید ایناس رشد بکنید، آنستون من هم رشد. و چطور میاد یه حاکمی انتخاب میکنید که رشید نیست، ایناس رشد نشده توش، کل مملکت میدید به او، خب همه چی رو نابود میکنه دیگه. لذا این چه جعلیه به نظرتون؟ جعل الله لکم قیاما، درست آیه دیم اینه از حفظ نمیشتن سوره نساء دیگه، جلد اول هم هست.
بقیه من اتصال دفتاب ندارم، بقیه آیه رو
ندارم. ولا تو سفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. بعد میگه که دوری جا دیگه میگه وبتلل یتاما حتی از آنستم من هم رشدا فتفو الیهم اموالهم. بچه پدری مرده، بچه یتیمه، کسی میره کفیل میشه، هم به حاکم میگن هم به این آقا میگن یه پول به این بچه ها ندید چون رشد نداره، بعد نابودش میکنه، با یه پفک نمکی تمامش میکنه. دیشب میگفتش که یه بچه کوچولو مشهدی بود، دختری بود، 100 میلیون از پول بابا رو خرج کرد، رو دستش همجوری اینجوری کرد با خواهر بزرگش با هم، بعد سفارش داده بود مثلا ماشین چیو
کالا سفارش
داده. حالا این مثلا یک کمی رشد داشته، حالا یکی دیگه بود همه رو میداد پفک نمکی 100 میلیون.
بابا رشد نداشته که شما رای
چیزاش دست این داده، یعنی گاهی این مثلا تو این بعد این میگفتش که این دنیای مجازی خیلی خطرناک بازه، مثلا باید این بچه ها باید یه سالش اینجوری میکنه یا الو وصل میشه، از صحبت میکنه و روشن میمونه، اونم داره گوش میده و آقا مثلا توی خونه چی میگذاره.
اینو قیامن رو در دانشگاهی بکن هست که چون با این کلمات که به کار برده میشه در واقع یه جورایی میخواد نقش مال رو در زندگی یه جوری ذکر کنه که مال چه کار است. شما فرمودی به ذهن رو میاد که این کار چیه؟ کار مال توی اونی فرمودی اگر یه بار توی فرمودی
گفتم این ستون فقرات که باعث ایستادگی انسانه. قبل اینه که قطع نخاع میشن یا ویلچر نشین میشن یا میخوابن کلن. قیام حال دوستان میشه الان تو تفسیر بینید قیام رو مثلا مایه قوام. حال من بخواستم اسم خودم نبره میکرم
چون من رو دوستان در ذهنم اینه که مال
این قیام به چه معنی از قیام
دارید که ببینید قیام رو مثلا
همیسو. چون این قیام خیلی مهمه. آقا سلام علیکم ورحمت الله صبحكم الله بالخير وبالعافية. حضرت آقای توحید امروز عید قربان خلاصه هم آقای قیاسی هم آقای موسوی هم آقای متحد با آقای سجاده میگیم ناناور. آقای سجاده هر وقت میاد سه تانون بره. های متحده هم مدت تشبیه نداشتن آقای چیز هم نبودن آقای
ستنون رو بردنی خریدن
ما سنگه که
سنگه
اینا قیامه دیگه. الان چی نمیشته اونجا قیام رو؟
قیام در فرهنگ دیگه لغات آنلاین و آمون
آمون نه اینو
تو تفسیر
اینو کشاف مثلا خیلی خوب انصافا یک
بله
میگن
اوجوبه تفسیر تو لغت مفردات راغب
از لحاظ این دقت در معانی و الفاظ بسیار بسیار فرقی با جالب.
علامه عاشق مفردات راغب اصفهانیه. یعنی اصلا بسی که این کتاب درسش بوده اولین ریفرنسش اون بوده بعد میومد مثلا مجمع البیانم نوعا چون امروز اسمشو بردیم همین امروز روز بزرگ داشته امین الاسلام تبریزیه. ایشون خیلی ادبیه یعنی لغات رو کشاف هم همینطور. حالا تا ایشون میارم این اصلا خود قیام میگیم مال یه بحثه که گفتیم از میل میاد آدم دوست داره داشته باشه. بعد این جعل هم هست الله هم هست نه طبیعت نه الله جعل کرده. مال لکم هم هست این اموال مال شماست به نفع شماست سرمایه شماست سوخت شماست مثل سوخت هسته‌ای و این هست. بعد جعل کرد به نفع شما یه سرمایه قرار داد لکم قیاما مایه قوام و ایستادگی. مثلا شما میگید فلان چیز اقامه شد اقامه صلات اقامه دین اقیم الدین اقیم القسط. خب این اقامه یعنی ایستاندن برپا کردن مایه قوام. ما مثال که زدیم مثلا ستون فقرات تو مثال خیمه اون ستونی هست اون وسط اون چی بهش میگن ستون اصلی
عمود.
حالا اون اصلا نباشه اصلا خیمه برپا نمیشه چون پخش میشه رو زمین. اتفاقا میگن که حضرت عباس که شهید شد امام حسین اومد اصلا خیمه رو گفت دیگه این لشکر و این خیمه دیگه عمود نداره. پیدا کردید نه؟
مفهوم و واحد چون در اندیشه سیاسی میزان علامات
من به تفسیر ها این دارید ببینید
اون تفسیر رو از دارم نمیم
ببینید جناب استاد من حالا اینکه اینو عرض کردم توی دنیا دو تا نظام یا دو تا نگرش سیاسی حاکمیتی در طی زمانی که ما یادمون میاد پدید اومد یکی نظام به تعبیر کامیونیست یعنی نظام اشتراکی نظام اشتراکی اومد و دارا شدن و مالدار شدن رو خواست یه طورایی
یا لغو کنه یا اینکه سطحش رو خیلی تنزل بده، به طوری که لغو مالکیت خصوصی رو یه جورایی تصویر کرد برای ما، در مقابل نظام کاپیتالیست یا سرمایه داری یه جورایی تصویر میکنه که
افراد کرد مثلا
روی انسان برای حیازت دارا شدن خلق شد. خب الان اینی که شما دارید معنا میکنید یه مقدار میره تو تایید نگاه کاپیتالیستی، این که دارید معنا میفرمایید ها، من برداشتم به اشتباه، یعنی این که اولا این
چون خود کاپیتال یعنی سرمایه، کاپیتال
انسان به یه چیزهایی در خارج میل داره و دوست داره اونا رو حیازت کنه و این قوام و اون ستون فقرات حیاتشه. اگر اینو گفتیم آیا تجربه فرمایید هر کی روی کره خاکی اومد هر قدر بیشتر حیازت کرده باشد ارزش انسانی بیشتری داره؟ این رو تعیین میکنید؟
حالا این به طور مطلق نه، مثلا
ولی لازمه
نه، ما لازمه ما از آیه بر نگاه میکنیم. اصلا به قول امام گفت یه نامه به گورباچوف نوشتن، گفتن مشکل شما اقتصادتون نیست، اعتقادتونه. یعنی نگفتن شما تئوری اقتصادیتون، چون امام با سرمایه‌داری مخالف بود آمریکا و فلان، بعد میگه شما چون خدا رو قبول ندارید مثلا یا معاد رو، گفتن کتاب ابن عربی رو بخونید یاد بگیرید مثلا اینجوری. ازا حتی امام با اینکه خود ایشون نقد داشت به اونا، میگه فروپاشی شما که نزدیکه نه به خاطر اقتصادتون، تر اعتقادتون، چه بسا یعنی از این جهت اون ور نفی میکنن. یه افراط داریم در این ور.
دقیقا سوال میده، سوال روشن. فرض کنید که شما یک ابزاری دارید تقوا میزنید، فرض بفرمایید، و بنده رو مقایسه بکنید با آقای اسم شریف نام چیه؟
بنده محمد تقی.
محمد، شما طبق ابزارتون که میسنجید سطح تقوای بنده با ایشون دقیقا مساوی، فیکس، هیچ مو نمیزنه. اما وقتی مال من رو حساب میکنید، فرض کنید مال من 100 میلیونه، مال ایشون 200 میلیون، تقوا هم کاملا
یکیه مثلا،
میفرمایید جایگاه ارزشمندی او بالاتر از من دست یعنی اونم صرفا به خاطر مالش؟
نه اینطور نیست.
بله
اینطور نیست، این همچین مبنای صحیح نیست مثلا چیمش.
ولی لازمه یه حرف شما
این دور چیزی میکنم. نه این چون من چیزا این نوشتم اگه برم جلو میرسیم، ما بخواییم نه، چون ما اولا لغت
جناب استاد خود بنده نسبت به مال یه فهمی دارم اونو بگم، تا چون فهم من اینه که میتونه این آیه به معنای قیامن یعنی مایه حرکت و فعالیت یک و ابزار و وسیله است برای شما، دو تا معنا داشته باشه. یکی اینکه مایه و ابزار فعالیت و حرکت در اومدن، دو ابزار وقتی شد اومد ابزار میشه ابزار برای کمی زندگی دنیای شما باشه و اساسا مال ابزار برای آخرت. این معنا رو میتونه تو ذهنتون اینه.
بله این قیام یک ماهیت مال رو مشخص میکنه، نقشش تو جامعه مدنی، تو مدیریت منزل، تو مدیریت سازمان. یعنی بدون مال امکانات که بعد میگیم توسعه اموال توسعهش چه، این فعلا مفهوم شناسیشه و مصادیقش توسعهش
نمواد گفتش اصلا
اگر
در حدید در لغت بخونید اختشاش، انقلاب، برابر فارسی شورش خیر خیلیش
این معنای سیاسی شه مثلا قیام 15 خرداد
تفسیر ندارید یعنی
تفسیر
نه 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 این عرض به نرفتار نور رو نداری نها ندارن
آقا ندارن لایم متحد دارن پیدا میکنن
اگه نرفتار نور ها جا داری بیرید اونجا از کشاف یعنی کشاف رو بیرید و بیرید کشاف چی معنی کرده
حالا تا ایشون میخونم من این چند خط شاید بهش برسیم ببینید ما میگیم که اموالی که من بیشتر روی این ابعاد اصلا نه کاری به مارکسیزم داریم نه کاپیتالیسم کار به خدا داریم انسان خلق کرده جامعه رو خلق کرده انسان رو مدنی آفریده بعد جعل کرده این آیا این جعل چی هست تکوینن نهادینه کرد نهاد برای شما این مال رو به عنوان یک مایه برپایی و قوام و ایستادگی یعنی بدون این شما زمینگیر میشید بدون این شکست میخورید پیشرفت نمی کنید خب این هنوز نگاه ارزشی بهش نداختیم یک بریم مفهوم اینکه خدا چه نقشی داره عملا جعل هایی که خدا داره همون امور فطری طبیعی وقتی خلق میکنه این به اصطلاح مال رو برای اونها قرار میده مثل میگو هران که دندان دهد نان دهد و شما این نان نباشه که نمیتونه آدم زندگی کنه میمیره لولا الخبز ما صلینا ما صمنا میگه اگه نون نبود ما نه روزه میگرفتیم نه نماز یعنی اینقدر بحث نون مهمه قیام مهمه و این خاصیت را خدا در مال این یعنی مایه قوام من چند خط رو میخونم بعد چون ناتمام بمونه بعد بحث دوباره تا آخر سر ممکن است نرسیم بخونیم این خاصیت چیز مایه قوام و برپایی انسان و جامعه انسانی است و این خاصیت را خدا در مال جعل کرده خاصیت قیام گویا انشاء کرده پدید آورده لذا تمایل به آن طبیعی و مطلوب و مرغوبه این سه تا اصطلاح رو ما بعد دوستان رو هر کدومش نقدی دارن یعنی تمایل به مال طبیعیه هر کسی دنبال یه طعمه ایست شما پرنده ها میرن چوب جمع میکنن خونه درست میکنن خونه شما رو تجیب
خدا یه عیدن نمیتونه
دست شما در نه اصلا این روزی که حرام دیگه تا حالا خوردنش واجب نیست این روزه بعد وقتی ما یه نقبی میزنیم به کلمه خیر مثلا ابن مسکوی زر میگه که مثلا خیر اونیست که یرغب علیه الکل هر چیزی که کل میگه هر چیزی که کل به اون رغبت دارن خیره خیر رئیس جنود عقل وزیر عقل تعریف خیر اینه بعد ما میبینیم که اینجا خیر هست بعد میگن در ضمن مثلا حضرت سلیمان تو سوره صاد میگه احببت و حب الخیر تو تفسیرها آوردن که این خیر یک ثروت و مال و اینا میگن خیر یعنی شر نیست، مال خیره، مصداق خیره. چرا؟ برای اینکه یرغب الیه الکل. شما تو جهان هر کی به مال تمایل نداره میگه سفیهه. سفیهه به این معناست که نمیتونه این اموال رو کسب کنه، زیاد کنه. بعضی هستن میلیارد ها بهشون میدید یه روزه بمیبرن، بعضی هیچ ندارن به میلیارد ها میرسن. حالا اینجا کلمه خیر هم در قرآن به معنای ثروت اومده. باز حالا اگر تفسیرش هم بیارید، من همچنین می نویسم دیگه، میخوام پاورقی هم بیارم، گاهی نمیشه دیگه، ارجاع میدیم به مطالعه دوستان. یه جای دیگه میگیم مال جماله، لکم جمالون حین تریحون و حین تسرحون. اسب و خیل بغال حمیر. مثلا این اشاعر وقتی که تریحون تسرحون، یعنی میرن بر میگردن. تریحون یعنی از خونه میان بیرون، تسرحون یعنی بر میگردن. یا میگن ییلاق و قشلاق. بعد اصلا خود این حیوانات و این زینشون، یراقشون، زمامشون یه زینه چیز جماله. نمیگه این باعث زشتی و چیزه. پس هم خیره هم جماله. باز مراجعه کنید میبینید این هم هست. حالا بعد میشه مطالعه کرد برای فردا مثلا مطالعه سیستم های. و اقتصاد جوامع بر اساس همین میل میچرخه و جریان پیدا میکنه و مبنای هر نوع توسعه و پیشرفت. این مثل فلسفه و نگاه فلسفی به ماله، که اگر افراد و آحاد جامعه انسانی همچین میل نداشته باشن، شبیه حیوانات میشن، پیشرفتی ندارن. شما میدید که حیوانات همینجوری مثل قدیم هستن، میلیارد ها سال هم بگذاره همونجورن. زنبور عسل همون خونه رو درست میکنه، شیر همونجوره، پلنگ همونجوره، هیچ اضافه نمیشه مدنیتی، چون فاقد عقلن. ولی عقل وقتی میاد، رئیس عقل خیره، رئیس جنود عقل. بعد خیره
خیر در قرآن مخالف شر است و بهانه هر چیزی است که انسان با آن رغبت میکنه.
رغبت ما یورغم
عدالت، خیر و خوبی گاه مطلق است، یعنی در هر حال مورد علاقه است، و گاه نسبی است، مثل مال که نسبت به خلق
شر. این مال این مال رو بودن. این اینم از این بود. پس سه تا نگاه شد، خود مال از میل، بعد خیر، بعد جمال. قرآن قرآنیه، قیام است، خیر است، جمال است. این سه بعدی، یعنی اصلا شما لابد دید از این. اگه این میل نبود اصلا جامعه درست نمیشود. بازار مثلا، این بازار مثلا میدید که تجار درست میشد. حضرت علی علیه السلام فرمود که جامعه هفت تا چیز طبقه داره، لرعیت طبقات، و منها تجار. بعد میگه تجار اینجوریه که قوام جامعه به اوناست. حالا مالکشتر که دارید نیست؟
این به معنی مال ما باشه.
حالا؟
خیر به معنی مال ما باشه.
حالا هست کردم دیگه، چون تفسیرش هست. جمال هم همینطور، یعنی نگاه خدا به مال مثبته. تازه میگه من خودم این رو برای شما قیام قرار دادم، حالا افراط کاپیتالیسم و تفریط مارکسیسم مثل خیلی از این چیزا که ما یه جبر میگیم، اونور میگه تفریط اختیار، ما میگیم چیز، میگن تفریط، ما میگیم اختیار، لا جبر ولا تفریط بلکه اختیار. حالا اینجا میگه که اونها از این مال یه دید افراطی و غلطی دارن، اینها تفریطی دارن. حالا اونم جای خودش. بعد من نوشتم که در مبنای هر نوع توسعه و پیشرفت است و طبق قاعده مردم بر اموال خود مسلط هستند. از قرآن میریم تو روایت، در هر نوع تصرف الناس مسلطون علی اموالهم. خب قاعده است، بعد تخصیص میخوره. این تسلط بر اموال این یعنی چی؟ یعنی تسلط خوبه، مال خوبه که شما مسلطید و تسلط در تو تصرفه. چرا خدا شما رو مسلط قرار داده؟ این مسلطون، مسلط کیه آقای متعهد؟ چه کسی مسلط کرد شما رو؟
خدا
دیگه. یعنی یه چیز تو وجودتونه، هارد. یعنی آدم وقتی به دنیا میاد مثل که چیزایی تو وجودش هست، اکتساب نیست. یا میگه لا یحل لأحد ان یتصرف، اینطوری نوشته، دوتش حذف شده. چی اون میگه؟ لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال الغیر بغیر اذنه. یعنی این مرزبندی مال اینقدر مهمه. اولا اون مسلطه، ثانیه شما حق ندارید تو حیطه او وارد بشید، اصلا حلال نیست مگه او اذن بده. و لذا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. ما اومدیم از کوچه بس کوچه ها رسیدیم به این حاده. سه نگاه قرآنی، سه نگاه قاعده ای. علت این که کسی مال غیر رو اتلاف کنه زامنه اینه که این مال برای شما قیامش رو به هم زدید، جمالش رو به هم زدید، او رو دچار شر کردید. چون فقر شره، بی مال بودن شره، خیر نیست. فهو له ضامن، پس اون ضامنشه. ما گاهی مثلا قواعد رو که میخونیم نظاممند، اگه نگاه کنیم همینجوری یه نگاه نظاممنده به یک عنصری ضروری واجب مثل مال. بعد من نوشتم که این همه حمایت و حراست شارع مقدس از اموال مردم، این همه مثلا حمایت کرده. البته اموال مشروع عجیب است، حتی ما میگیم عجیب است، میگم این تعجب و عجبان. چرا خدا اینقدر حراست میکنه؟ چطور جان آدم مهمه؟ میگو الاس مسلطون علی اموالهم و انفسهم،
مال رو مقدم کرد،
مقدم کرده. اون چیه که میگه که من چیه، حرمت دمهی یه چیزی هست که مثلا
من قول لا اله الا الله.
نه، میگه که مال انسان که جان انسان مثل دمش هست و ارزش هست، آبروش هست. حالا این همه حمایت و حراست شارع مقدس از اموال مردم، البته اموال مشروع، عجیب است. و اگر هم حاکم شرع اولویت در تصرف پیدا میکنه یا اعمال ولایت میکنه، باز برای غبطه اموال مردمه. غبط یعنی همون حفاظت اموال مردم و مصلحت اموال مردم. مثلا میگن النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، او میتونه بیاد درخت منزلش شما رو مثلا بکنه، درخت شما رو بکنه مثلا. این اولا به تصرف بودن چرا؟ باز به نفع شماست. او یه فرد غشوم و غاصبی که نیست، او یه انسان عادلی هست، عالم هم هست. اگه تصرفی میکنه تو مال شما بر مصلحته، هم خودتونه هم جامعتونه. مثلا مالیات نمیدید میگیرست، میگه خذ من اموال هم بگیرست شما. یا اعمال ولایت میکنه، باز برای غبطه اموال مردمه، تصرف بهینه است. میگن تصرف حاکم از تصرف صاحب مال بهینه است. زمان جنگ میگفتن، این دادستانی که ما بود آقای فلاح، یا فرشورش ها رو جمع میکرد، میگو یالا پول بدید بخوام برم چیز رزمنده ها چی میخوان، تانک میخوان، چی بخوان، لباس میخوان. میگو ما مجبور بودیم بدیم دیگه. گفتش که جنگ، اگه نه صدام میاد همینجا تمام زندگیتون رو میبره. این الان بهینه شد، یعنی عملا حفظ کرد اموال شما رو، چون میگه اگه پول ندین داعش میاد، داعش میاد کل عربه میبره. پس باز هم بله، یه موقع از این جبابره هستند، غاصب مال مردم رو میگیرن، چکار میکنن. فرض اینه که عالم واده. پس این اولا به تصرف بودن او هم علامت این نیست که مال